بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فأما ثانيا فلأن قوله عليه السلام فهو عيبٌ انما يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت احكام العيب له. خاطر مبارکتون باشه، ما روایت سیاری رو که عرض کردیم، مرحوم شیخ بیان استدلال روایت سیاری رو فرمود، بعدم رفت سراغ اشکال کردن اون در رو محبت کنید ببندید، رفت سراغ اشکال کردن به این روایت که این روایت دلالت نمیکنه بر اینکه خیار عیبه. اشکال اول رو مطرح کردیم دیگه، تکرار نمیکنم. اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که این که در روایت محمد ابن مسلم از پیغمبر اکرم امام باقر از اجدادشون از پیغمبر اکرم نقل کرد که فرمود کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد و نقص فهو عیبون. این کلمه فهو عیبون فقط در صدد بیان موضوع عیب است، میخواد احکام این عیب رو بار بکنه. خب حالا شما سوال بفرمایید احکام عیب چیه که این روایت میخواد احکامش بار بشه؟ ایشون میفرماید حکم غالبی و شایع و متبادر در اذهان برای عیب جواز رد معیوبه، اما از این که این جواز رد به خیار عیب باشد یا به خیار تخلف شرط. میدونی تو این اشکال دومشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه بابا اساسا این عبارت پیغمبر اکرم که فرمود کل ما کان فی اصل الخلق فزاد و نقص فهو عیب، اصلا ربطی به خیار عیب نداره. میخواد بگه این عیب است و باعث جواز رد است، اما از این که این جواز رد به واسطه خیار عیب باشد یا جواز رد به واسطه خیار تخلف شرط باشد. اگه این باشه که دیگه از ریشه ما اصل روایت رو انگار از دست این بابا گرفتیم، از دست مستدل گرفتیم. و به همین دلیل عرض کنم حکم غالبی و شایع و متبادر در اذهان جواز رد معیوبه. شایع گفتن که عذر میخوام، علما گفتن کل معیوبن مردود، این کل معیوبن مردود اهم از این که به خاطر خیال تخلف شرط باشه یا خیال عیب باشه. اما یه احکام دیگری عیب داره و خیار عیب داره، مثل این که مثلا موانع رد به خیار عیب بخواد باعث عدم جواز رد بشه، یا معیب مورد زمان باشه قبل از قبض یا در زمان خیار مشتری و امثال اینها. ایشون میفرماید اینا دیگه از این روایت در نمیاد که بار میشه، فقط این روایت میگه فهو عیبون. این فهو عیبون یعنی یمکن ردو، یجوز ردو، اما دیگه احکام دیگر عیب بخواد بار بشه باید ثابت بشه که این خیارش خیار عیبه و خیار عیب بودن از این روایت در نمیاد. نگاه کنید عبارت رو، اما ثانیاً فلأن قوله علیه السلام فهو عیبون، این هو عیبون تو آخر عبارت نقل روایت محمد ابن مسلم رو داره میگه، انما یراد بهی بیان و موضوع العیب، یعنی فقط و فقط این عبارت میخواد موضوع عیب رو بیان کنه نه خیار عیب ها. میخواد بگه عیبی اتفاق افتاده، برای چی؟ توطئتن لثبوت احکام العیب له، میخواد بگه احکام عیب برای این آقای مشتری عرض کنم ثابته. خب احکام عیب چیه که این روایت میخواد بگه ثابته؟ میگه والغالب الشائع المتبادر فی الاذهان هو رد المعیوب، اونی که غالبه، اونی که شایعه، اونی که متبادر در اذهان است از احکام عیب رد معیوبه، و لذا اشتهر کل معیوب مردود، رو همین حساب مشهور شده که هر معیوبی مردوده. خب پس این حکم جواز رد به واسطه وجود این عیب ثابته، اما باقی احکام عیب چی؟ میگه اما باقی احکام العیب و خیارهی، باقی احکام عیب و احکام خیار عیب مثل عدم جواز رد دهی به طرق موانع رد به خیار العیب، مثل عدم جواز رد این معیوب به واسطه عارض شدن موانع رد، رد به چی؟ موانع رد. رد به چی؟ رد به خیار ای. یا کونهی، کونهی باز ضمیرشو بزنید به، عرض کنم خدمت شما، اون معیوب. یعنی این که این معیوب مضمون است علالبایع قبل از قبض و فی مدت الخیار، مثل این موارد. این کون رو ظاهرن عطف به عدم باید بکنیم دیگه، درسته؟ عطف به جواز که نمی کنید، عدم جواز که عدم کونهی بیاریم، نه، عطف به خود عدم بکنید. یعنی دوتا مثال داریم، یکی عدم جواز رد، یکی کونهو مضمونن. پس کونهو باید، کونهی باید بخونیم، اما عطف به عدم. کونهی مضمونن علل بایع قبل از قبل یا در مون. این مدل احکام عیب فلای از هر من روایت طلب تو بها علل عیب. اینا دیگه ظاهر روایت این است که اینا هم مترتب میشن بر عیب. فتعمل، ببینید فتعمل رو برخی از محشین مثل ایسال و برخی از محشین دیگر اینا گفتن که انصافا خلاف ظاهر این روایت، اگه ما باشیم خود این روایت، خلاف ظاهر است که بگیم این فهو و عیبان، یعنی این عیب است و باعث جواز رده ولو به خیار تخلف شرط. یعنی ظاهر این عیب همون عیبی است که تو خیار عیب داریم، نه عیبی که باعث جواز رد بشود به واسطه یه بگید خیار تخلف شرط. این از این نمیاد، دقت میکنید؟ ظاهر ایشون میفرماد این است که این ذکر شده برای ثبوت احکام عیب مطلقا، حالا چه رد باشه چه غیر رد باشه، ظاهرش همون خیار عیبه. لذا این ثانیم رو بعضی از محشین نپذیرفتن، شاید فتعملم اشاره به همین داره که خود شیخ هم این رو قبول نداره.
شیخ حکم عمد اینه که چه به واسطه خیار عیب باشه چه واسطه
چرا دیگه
باشه. ایشون میگن آقا روایت فقط داره موضوع شناسی میکنه، اما این که حکم چیه؟ عرش و رده، رد فقط اینجا جایی که عیب باشه اینو نمیدونه.
حالا سوال موضوع شناسی میکنن میگن عیب، این عیب چیه؟ این عیب اگر همون خیار عیبه که تمام احکام عیب باید بیاد، اما اگر تخلف شرط باشه احکام عیب نمیتونه بیاد. ببینید شما موضوع شناسی میکنه درست، میگه عیب هست لذا رد جایزه. خب چرا رد جایزه احکام دیگه عیب نمیاد؟ پس معلوم میشه این عیبه اون عیب خیار عیب نیست، یعنی روایت نمیخواد بگه این رو. روحی این حساب ما اینجوری معناش کردیم و بعدم فتعمل رو زدیم به همین. اشکال سوم، دقت کنید، این اشکال سوم در واقع میخواد اون اطلاقی که مستدل گفت اطلاق الروایه کون و مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عیبا و امکان مرغوبا، اون اطلاق رو از دست مستدل بگیره، درست شد؟ پس اشکال سوم میخواد اصل اطلاق روایت رو که توی استدلال به روایت بیان شد اونو مخدوش کنه. به چه بیان؟ به این بیان. ببینید ایشون میفرماد روایت چیزی بیش از اون چه عرف میفهمه و میگه نمیخواد بگه. روایت هم همون چیزی که عرف میفهمه و میگه میخواد بگه. ها؟ چرا؟ چون مراد از زیاده و نقیصه ای که بر اصل خلقت ما تو روایت داشتیم، که تو روایت، روایت محمد ابن مسلم داشت، کل ما کان فی اصل خلقت فزاد او نقصه، این روایت قطعا مطلق زیاده و نقیصه رو نمیخواد بگه. از کجا میگیم قطعا مطلق زیاده و نقیصه رو نمیخواد بگه؟ به چه جهت؟ ایشون میفهمند ما مثال هایی داریم زیاده توش هست نقیصه هست اما اینا عیب نیست. پس همه زیاده و نقیصه ها مورد نظر روایت نیست. مثلا کجا؟ مثلا زیادی موی سر جاریه، موی سرش ها، یا تیزی بصر عبد. یعنی من و شما فرض بکنید خیلی زور بزنیم، مثلا فرض کنید از دور چشامون سالم باشه، از 100 متری 200 متری مثلا کسی رو ببینیم، یا یعنی 1 کیلومتری مثلا میتونه تشخیص بده این کیه، این زن یا مرده، مثلا تیز چشش، یا اینکه یه صنعتی بلده، یا اینکه این جاریه مثلا آشپزی خوب بلده، یا نقص عبد به مثلا ختنه کردن یا مثلا تراشیدن موی سرش، اینا ببینید نقص هست زیادی هست اما قطعا اینا عیب محسوب نمیشه. لذا ناچارن ما باید این زاده و نقصه رو یه جوری چکارش کنیم؟ قید بش بزنیم، یه جوری توجیهش کنیم، یه جوری معناش کنیم. لذا ایشون میفرماد ما لازمه بگیم مراد روایت زیاده و نقیصه ایست که موجب نقص باشه از حیث آثار، از حیث خواص، یعنی مراد ما هر زیاده و نقیصه ای نیست، زیاده و نقیصه ای که تو آثار و خواص این شی بتونه اثر بگذاره، که البته دوستان زیاده و نقیصه ای که تو آثار و خواص اثر بگذاره قطعا بگید نقص قیمت هم داره. پس معلوم میشه روایت هم میخواد نقصی رو بگه که عیبی رو بگه که باعث نقص قیمت هم هست. نگاه کنید و ثالثاً فلأن الرواية لا تدل على الزائد اما يدل عليه، روایت دلالت نمیکنه بر اون چه که زائد از اون مقداری است که دلالت میکنه بر او عرف، يدل عليه العرف، یعنی بیش از فهم عرف نمیخواد بگه. چرا؟ لأن المراد بالزياده و النقيصه على اصل الخلقه که تو روایت داشتیم ليس مطلق ذلك، این مطلق زیاده و نقیصه مورد نظر نیست قطعا. فان حالا مثال میزنه زیادت شعر رأس الجاریه، این که مثلا موی سر جاریه مثلا نیم متر بلند شده، یه متر بلند شده، این که نقص نیست که، یا زیاده مضر نیست که، یا حدت بصر العبد، تیزی بصر عبد، یا تعلم این عبد و جاریه لصنعه و طبخ، این که عبد یه صنعتی بلده، این عمه مثلا طبخ بلده، آشپزی بلده، اینا مال زیاده بود. و کذا نقص العبد بالختان و حلق الرأس، این که مثلا این عبد ختنه شده، این که عرض کنم موی سرش برداشته شده، لیس عیبا قطعا، اینا قطعا عیب نیست. پس ما چاره ای نداریم که این زیاده و نقیصه روایت رو یه جوری چیکارش کنیم؟ یه قیدی بهش بزنیم. چجوری قیدش بزنیم؟ می‌فرماد فتعین ان یکون المراد بها از زیاده و نقیصه الموجبتین لنقص فی الشیء من حیث الآثار و الخواص المترتبه علی. پس مراد زیاده و نقیصه ایست که تو آثار و خواص اثر بگذاره، ها؟ و لازم و ذلک، ذلک رو میزنید به چی؟ نقص من حیث الخواص و الآثار، این نقص از حیث آثار و خواص لازمش نقص از حیث مالیت هم هست. چرا میگه لازمش نقص از حیث مالیت هم هست؟ این لعنت دلیل این لازم و ذالکه، لعن المال المبذول فی مقابل الاموال به قدر ما یترتب علیها من الاثار و المنافع، یعنی هر چی یک چیز آثار و منافعش بیشتر باشه مردم پول بیشتری بابتش میدن. این طبیعی، اصلا اقتصاد بر همین مبنا عرض کنم خدمت شما. ولذا یه عبد مثلا جوان 20 ساله 25 ساله رو یه قیمت میخرن، همین عبد اگه 70 سالش باشه دیگه جونی نداشته باشه برای کار کردن، این قیمت دیگه میخرنش. حالا اون عبد 70 ساله اگر جون کار کردن نداره اما توان مدیریت یه کارخونه رو داره، یه بار که قیمت دو برابر اون جوان میخرنش. چرا؟ چون اون آثارش، هرچه آثار بیشتر میشه پول بیشتری هم میدن. اینم اشکال سه. آقایون اشکال چهارم، اشکال چهارم مرحوم شیخ اینه که این روایت اصلا سندش خرابه، کلی ما رو دوونده، کلی ما رو دوونده تا اینجا، حالا میگه این روایت سندش خرابه. ببینید من یه نکته استفاده کنم از این، حالا ما گفتیم و خندیدیم نداره اما به نظرم نکته داره. مرحوم شیخ دنبال فتوا دادن توی مکاسب نیست، اینو توجه داشته باشید. حالا بعضی از محشین اصلا این بحثا رو نکردن،
اولش گفتن
اما چون روایت ضعیف و سند اصلا ما دیگه کار به این روایت نداریم. خب شیخ که دنبال فتوا دادن نبود، که اگه دنبال فتوا دادن بود شیخ هم اولش بلده، شیخ اعظم انصاریه، اما اولش میگه این روایت ضعیف و سند تمام، اما میخواد تو ارتباط با روایات به ما یاد بده که چجوری برخورد کنیم، که اگر این کسی استدلال میکنه ما هم توان نقد داشته باشیم. یه استدلالی بیان میکنه بعد با اولا ثانیا ثالثا میخواد رد بکنه، خب این میخواد روش به ما یاد بده. من اینو بارها عرض کردم، یکی از اهداف آموزشی مکاسب همینه. شیخ انصاری خیلی وقتا استدلالی که بیان میکنه نمیخواد آخرش فتوا توش در بیاره، این نقض و ابرام ها، این موج هایی که درست میکنه میره بر میگرده نقض میکنه ابرام میکنه، اینا میخواد چیز یاد بده به ما. لذا اشکال چهارم جناب شیخ انصاری این است که دقت کنید بیان ایشون رو تو این حرفی که من زدم، ایشون میفرماد اگر از جهت دلالت و مضمون ما روایت رو قبول هم بکنیم که این روایت در معنای عیب عرض کنم مخالف عرف داره عمل میکنه، یعنی عرف یه چیزی میگه ها مثلا فرض کنید عرف میگه ای برو ما منقص قیمت فقط معنا میکنیم، اما روایت عام معنا میکنه، ولو از جهت دلالی این رو هم بپذیریم، اما این عرض کنم مال وقتی است که روایتی بیاد در مقابل عرف بایسته که اون روایت سندش مشکل نداشته باشه، نص معتبر باشه، نه این روایتی که از ضعیفه بل ارسال و المرسل، یعنی هم روایت مرسل است هم مرسلش ضعیفه. آخه ببینید اگه مرسلش هم ضعیف نباشه خود ارسال باعث ضعفه، مرسلش هم که سیاری باشه اونم ضعیفه، یعنی دو آتشه خلاصه ضعیف السند. و رابعا لو سن
ابن ابی لیلا هم تو شرط اتفاق
چی شده؟
یعنی ابن ابی لیلا هم واسه در چون که من تا از آمده ضعف کرده
نه دیگه،
یعنی هم سه تا جهت ضعف
نه 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 ابن ابی لیلا مشکل نداره، نه خودش مشکل نداره، کار به اونم چون اون نقل نکرده برای ما. آره آره از جهت اون نقلش از محمد ابن مسلم همینطوره، مگر اینکه مثلا بگیم سیاری رفته از محمد ابن مسلم هم پرسیده که توی همچیزی رو به مثلا ابن ابی لیلا گفتی یا نه. علی حالن و رابعا لو سلمنا مخالفت الروایه للعرف فی معنی العیب، ولو ما بگیم آقا روایت با عرف داره مخالفت میکنه در معنای عیب، یعنی چی؟ یعنی عرف میگه آقا فقط من عیب رو منقص قیمت میدونم، اما روایت میگه چه منقص قیمت باشد چه نباشد. ها فلا ینحذل رفع الید بها عن العرف، ما توان نداریم که رفع ید بکنیم به واسطه همچی روایتی از عرف. کدوم عرف؟ همون عرفی که المحکم فی مثل ذلک. میدونید تو مثل این موارد، ها مثل این مواردی که حکم شرعی منوط به عیب است و عیب رو ما باید تو عرف معنا بکنیم، خب عرف محکمه. لولا نص معتبر، اگر نص معتبر نباشه عرف محکمه. ها یعنی اگر ما نص معتبری نداشته باشیم باید بریم سراغ عرف برامون عیب رو معنا کنه. لا مثل هذه روایت ضعیفه بالارسال والمرسل، این لا عطف به چیه؟ مثل عطف به چی کرده؟
نص
معتبر، یعنی لولا نص معتبر، نه مثل این روایتی که ضعیف السند، اگه نص معتبر نباشه عرف محکمه، نه مثل این روایت. ها این روایتی که هم ضعیف است به ارسال هم ضعیف است به مرسل که سیاری باشه. این فف هم رو هم عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید یزدی، مرحوم عرض کنم خدمت شما سید یزدی فف هم رو اینجوری ایشون گفته، حالا شاید همین یه مقداری اون مشکلی که ما عرض کردیم رو حلش بکنه. البته این اعتقاد ایشون بعد از ماشین دیگه مخالفت هم کردن ها. ایشون میگه لعله اشارتون الا ان ضعفها منجبرتون به شهره، بعدم میگه و هو کذلک کما لا یخفا، یعنی خود سید یزدی هم این اعتقاد رو داره، میگه شاید این فقط هم اشاره به این است که این روایت گرچه ضعیف السنده اما چون مشهور بهش عمل کردن، عمل به این روایت کردن، عمل مشهور به روایت در واقع شهرت عملیه جابر ضعف سنده. خب تمام شد. ببینید ما تو این 4-5 صفحه یه ورقی بزنیم از تقریبا صفحه 359 داشتیم و یحتمل قبیا ان یقال ان المناط فی العیب خوب النقص المالی، از اونجا به بعد چه کار کردیم؟ شیخ انصاری خودش تمایل پیدا کرد به این که بگه عیب اونجاییست که نقص مالی داشته باشه، بعدم ثمراتش رو بیان کرد، بعدم این روایت رو پیش کشید، بعدم روایت رو رد کرد تا اینجا. حالا جناب شیخ میفرماید از اون چه در این چند صفحه اخیر ما عرض کردیم روشن شد که ما خوبه که تو تعریف عیب، تو تعریف عیب مثل تحریر و قواعد عیب رو اینجوری معنا کنیم. حالا میخواد یارگیری کنه ها، یعنی تا به حال حرف خودش رو زد که نقص قیمت تو عیب اثر داره، باید نقص قیمت باشه تا ما عیب بهش بگیم. حالا میگه شما ببینید تحریر چیکار کرده، قواعد چیکار کرده، اینا تعریف عیب رو میدونه چی گفتن؟ گفتن ان العیب نقص فی العین او زیاده فیها تقتضی ان نقیصه المالیه فی عادات التجار، تقتضی ان نقیصه المالیه فی عادات التجار. بعد شیخ میفرماد تازه چه بسا ما روایت سیاری رو هم اگر پذیرفتیمش ها که امام فرمود، پیغمبر اکرم فرمود کل ما کان فی اصل الخلق فزاد و نقص فهو و عیبان، اونم همین جور معنا کنیم. و حتی تمام کسانی که همچی تعابیر رو آوردن اونا هم بگیم همین رو میخوان بگن. یعنی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این زاد او نقص، یعنی زاد او نقصی که باعث نقص قیمت باشه، ولی اگر نقص قیمت نداشته باشه اون عیب نیست. یعنی اینا همه رو هم کنیم بر همین معنا. یه نکته عرض کنم در مورد آخر اون عبارت تحریر و قواعدشون ذکر میکنه، و اون اینکه آخر عبارت قواعد این داشت: ان العیب نقص فی العین او زیاده فیها تقتضی ان نقیصه المالیه فی عادات التجار. این فی عادات التجار چی میخواد بگه؟ ببینید ایشون میفرماید که این قید، این فی عادات التجار، برای این است که نقص هایی که موجب بذل زیاده میشن اما به خاطر بعضی از اغراض خاص. ببینید مثلا عبد خسیر رو یادتون باشه سابقا هم اینو بحث کردیم، چه بسا توی عرف ببری بخش زیادی از مردم این رو عیب بدانن، حتی نقص مالی هم براش قائل باشن، بگن عبد خسیر ارزونتر از عرض کنم عبد غیر خسیر. حالا یه کسی مثلا عرض بکنید 4 زن داره تو خونه، میترسه میگه من یه عبدی رو میخوام ببرم توی این خونه که 4 زن اونجا هستن، مثلا دخترام اونجا هستن، به خاطر یک اغراض خاصی میخواد این زنا راحت باشن، مثلا چادر از سرشون بردارن، سابقا اینو میگفتیم، این به خاطر غرض خاصی که خودش داره حاضر قیمت بالاتری بده، این دیگه تو عادات تجار نیست. و لذا ایشون قید فی عادات تجار رو آورده که بگه اگر یه موردی به خاطر بعضی از اغراض خاص بعضی از افراد خاص قیمت رو بالاتر حاضرن بدن، این ملاک ما نیست، ملاک ما عادات چیه؟ تجاره. اون برای ما مهمه. نگاه کنید عبارت رو: و قد ظهر مما ذکرنا، ظاهر شد از اون چه که ما ذکر کردیم، این مما ذکرنا عرض کنم این 4-5 صفحه اخیر، ان الاولا فی تعریف العیب، اونی که در تحریر و قواعد گفته است. خب ما فی تحریر و قواعد چیه؟ من، این من داره بیان اون ما فی تحریر و القواعد رو میکنه. من انه نقص فی العین، یعنی عیب، یه نقصی در عین است، او زیادت فیها، یه زیاده ای در عین، که تقتضی ان نقیصه المالیه، که اقتضای نقیصه مالیه رو داره. فی عادات تجار، فی عادات تجار یعنی این نقیصه مالیه ملاکش چیه؟ عرف تجار است، نه ملاکش یک فرد خاصه که بگه نه من کم که نمی کنم هیچی، حاضرم بیشترم پول بدم. ولعله المراد بما فی الروایه، روایت یعنی روایت سیاری، چه بسا مراد از اونچه که در روایتم اومده همین باشه. کما عرفته، این کما عرفته یعنی همونه که تو سالسن در واقع ما گفتیم، چون تو سالسن یادتون باشه همین بیان رو داشتیم که این زیاده و نقیصه مراد هر زیاده و نقیصه ای نیست، بلکه زیاده و نقیصه ایست که تو قیمت اثر بگذاره. و مراد و کل من عبره به مثلها، هر کسی همچی تعبیراتی آورده بگیم مرادش همینه. بعد یه قرینه ای میاره، اینو دقت کنید، میگه ولذا قال فی التحریر بعد از ذلك، رو همین حساب تحریر بعد از اون عبارت بالا که از تحریر و قواعد نقل کردیم فرموده و بالجمله کل ما زاد او نقص عن اصل الخلق. ببینید اینجا همون تعبیر دیگران رو آورده، اما به قرینه ما قبل مرادش چی بوده؟ مرادش اینه که تو قیمت تأثیر بگذاره. البته ظاهرا عرض کنم خدمت شما، بله نه آدرس مال جای دیگه است. خب ولی قید الاخیر، این قید الاخیر یعنی چی؟ یعنی اون فی عادات تجار، این قید الاخیر لادراج نقص الموجب لبذل زائد لبعض الاغراض، این خواسته داخل بکنه نقصی که موجب بذل زائد است برای بعض اغراض. این که برای بعضی از اغراض حاصلن بذل زائد بکنن، این باعث نمیشه که این از مورد ما خارج باشه. چرا؟ چرا از مورد ما خارج نیست؟ چون تو عادات تجار هم همین موردی که بعضی ها حاضرن قیمت بالاتر بدن، در عادت تجار مثلا نقص محسوب میشه و باعث نقص قیمت مالی است. کما قد یقال ذالک فی العبد خسی، تو عبد خسی گفتن، حالا این حرف بعضی هاستا که بعضی ها گفتن این گرچه بعضی ها حاضرن پول بیشتری براش بدن، اما عادات تجار این نیست که بابتش پول بیشتر بدن، بلکه نقص حسابش میکنن و قیمت رو پایینم میاره. ولا ينافيه ما ذكره في التحرير، و منافات نداره. اینو نگفتم، توضیحشو ندادم. ببینید دوستان، بعد ایشون میفرماید این که ما گفتیم عیب اونه که موجب نقص مالی بشه، این منافات نداره با یه حرفی که جناب علامه در تحریر فرموده. علامه در تحریر چی گفته؟ گفته عدم شعر بر آنه عیب است در عبد و عمه. عدم شعر بر آنه عیب است در عبد و عمه. اگر این عدم شعر دوستان طبق اون روایت، بر اساس اون روایت، این خودش مطلوب بود و باعث نقص قیمت نبود و ایشون میگفت این عیبه، خب این مشکل داشت، یعنی با حرف ما نحنفی نمیساخت. چرا؟ چون عدم شعر بر آنه موجب نقص قیمت نیست، اما ایشون حکم به عیب بودنش کرده. اما ایشون میفرماد عدم شعر بر آنه عیب است به خاطر اینکه نشانه چیه؟ مرضه. ولذا نگاه کنید، میگه ولا ینافیه، منافات نداره با این که گفتیم عیب آن است که موجب نقص مالی بشود، منافات نداره با این مطلبی که ما گفتیم ما ذکره فی التحریر، اونی که در تحریر ذکرش کرده، اونی که در تحریر ذکرش کرده چیه؟ من ان عدم الشعر علی الآنه عیب فی العبد و العمه، عدم شعر بر آنه عیب است در عبد و عمه. چرا این منافات نداره با ما نحن فی؟ میگه لانه مبنی علی ما ذکرنا فی الجواب الاول. این جواب اول، این همون اولنی که در جواب روایت گفتیم عن الروایه من ان ذلک کاشف او موهم لمرض فی العضو او المزاج. کاشفان اونجایی که ما قطع داشته باشیم، موهمون اونجایی که احتمال بدیم. لا علا انه لا یعتبر فی العیب ان نقیصت المالیه، نه اینکه آقای علامه در تحریر بخواد بفرماد توی عیب من معتبر نمیدونم نقیصه مالیه رو، نه، ایشون نقیصه مالیه رو معتبر میدونه، اما اینجا باعث نقصه به خاطر اینکه این نشانه از وجود یک مرض. در تذکرم دوستان یه عبارتی رو ایشون نقل میکنه ازش که بعد از اینکه جناب علامه در تذکره در تعریف عیب نقص مالیت رو تصریح میکنه و بسیاری از عیوب رو هم میشماره، ایشون یه حرفی میزنه، دقت کنید ایشون میگه چی؟ میگه و ضابط، ضابطه اینه انه یثبت الرد به کل ما فی المعقود علی من منقص القیمه او العین نقصا یفوت بهی قرض صحیح. ها ببینید این پاراگراف رو اجازه بدید من عبارتشم براتون بخونم که دیگه از عبارتشم فارغ بشیم. میگه و فی التذکره بعد اخذ نقص المالیه فی تعریف العیب و ذکر کثیر من العیوب، یه عبارتی آورده که ما تو مرتبه بعدی به عبارت این کار داریم که الان دارم میخونمش ها. و ضابط، ایشون اینجوری گفته، گفته ضابطه میدونی چیه؟ انه یثبت الرد به کل ما فی المعقود علی من منقص القیمه او العین، رد ثابت میشه به هر عیبی که، به کل ما رو بزنید به عیب، به هر عیبی که در معقودون علیه هست. معقودون علیه یعنی چی؟ یعنی مثلا مبیع، هر عیبی که تو مبیع وجود داشته باشه یا تو ثمن وجود داشته باشه ثابت میشه رد به هر عیبی من منقص القیمه یا منقص العین، به شرطی که اون عیبه چی باشه؟ قیمت رو پایین بیاره یا عین رو پایین بیاره. نقصن یفوت و بهی قرضون صحیح، وقتی نقص یفوت و بهی قرضون صحیح طبیعتا قیمت رو هم پایین میاره، به شرط ان یکون القالب فی امثال المبیع عدمه، به شرط اینکه قالب در امثال مبیع عدمش باشه. چرا این شرط رو میاره؟ چون اگر قالب وجود اون عیب باشه مثل سیبوبت در عمه، این دیگه عیب محسوب نمیشه چون عمه ها همشون سیبوبت دارن، لذا اونو میخواد خارجش بکنه. خب ببینید این عبارت تذکره، جناب شیخ انصاری میفرماد تذکره خوب بیان کرده. میدونه چرا بیانش خوبه؟ ببینید تعبیر جناب شیخ چیه. ایشون میفرماد این ضابطه رو جناب شیخ به عنوان تعریف عیب نیاورد، نگفت آقا تعریف عیب اینه، گفت نه ضابطه ثبوت رد اینه. ببینید اگر این ضابطه ضابطه عیب باشه خب یه جوره، اگر این ضابطه ضابطه ثبوت رد باشد یه جور دیگه است. جناب شیخ انصاری از این که این ضابطه رو ایشون به عنوان تعریف عیب نیاورده، بلکه اون رو تعریف و ضابطه برای ما یوجب رد آورده، از این خوشش اومده. چرا دوستان اگر تعریف عیب میاورد مشکل داشت؟ یعنی اگر همین عبارت رو به عنوان تعریف عیب ذکرش میکرد مشکلش چی بود؟ مشکلش این است که اگر تعریف عیب قرار میداد، لازم میومد که عیبی که موجب نقص قیمت نیست هم داخل عیب بشه. مثل خصاء عبد، اینم میشد عیب. و حالا که ما میخواستیم بگیم چی؟ ما میخواستیم بگیم مثل خصاء عبد، این داخل در عیب نیست چون نقص قیمت نداره. این عبارت شامل صورتی که نقص قیمت رو شامل میشود، شامل او هم میشه، از میخوام نقص قیمت نمیشه، موجب نقص قیمت نیست، اون شامل او هم میشه. ولذا خوب شد که این رو به عنوان تعریف عیب نیاورد، ولذا داخل در ثبوت رد هست مثل خصاء عبد و امثال این موارد. لذا خصاء عبد اگر داخل این ضابطش بکنیم هیچ مشکلی نداریم. کما این که دوستان خود تذکره این خصاء عبد رو به عنوان مثال آورده، بعدم میدونی در مورد خصاء عبد چی گفته ایشون؟ فرموده که گاهی غرض تعلق میگیره به فحولیت این عبد. یعنی اصلا این آقا عبد خریده به خاطر اینکه یه کنیزی داشته، میخواد اینا رو به ازدواج همدیگه در بیاره، دو تا سه تا بچه تو طول مدت عرض کنم خدا که بهشون داد، این بچه هم بشن عبد و کنیز این آقا. اصلا این فحولیت رو میخواد این آقا، ولذا اگر غرض داشته باشه نسبت به فحولیت، ولو قیمت عبد خسی تو بازار بالاتر هم باشه، اما برای این آقا ملاک نیست، بالاخره خسی بودن عیب است. عرض کنم خدمت شما مشتری به ظن سلامت از این عیب اقدام بر این شرا کرده. ولذا میگه و ما احسنه، و ما احسنه یعنی چه؟ خوب عبارت آورده. حیث لم یجعل ذلک تعریفا للعیب، به خاطر اینکه اینو تعریف عیب، ذلک رو بزنید به این ضابطه، این ضابطه رو تعریف عیب قرار نداد، چون اگر تعریف عیب قرار میداد لازم میومد که عیبی که موجب قیمت نقص قیمت نیستم داخل عیب بشود، به آن که ما اینو قبول نداشتیم و نمیخواستیم بپذیریم. بل لما یوجب الرد، لما یوجب الرد عطف به لل عیبه، یعنی بل یجعل ذلک تعریفا لما یوجب الرد. البته تعریف ما یوجب الرد نیست، چیه ما یوجب الرد؟ ضابطه است، ضابطه ما یوجب الرد. فید خلوفی مثل خصاء عبد، لذا داخل می شود در این ضابطه مثل خصاء عبد، لذا در خصاء عبد هم رد جائزه و اشکال نداره. کما سر رهد به همین جواز رد عرض کنم عبد خسی در تذکره، معللا به ان القرض قد یتعلق بالفحولیه، گاهی قرض تعلق میگیره به همین فحولیت این عبد، و ان زادت قیمته به اعتبار آخر، گرچه از یه جهت دیگری چه بسا همین خسی بودن باعث افزایش قیمت هم بشه، اما کار به اون نداریم. و قد دخل المشتری علی ظن سلامه از این عیب، مشتری از روز اول که عبد خرید، چون معمول عبدها خسی نیستن، به ظن سلامت از این عیب خرید، لذا رد براش جایزه و مشکلی نداره. اما و یخرج منه مثل السیبوبه و الغلفه فی المجلوب، چرا دوستان یخرج منه خارج از این ضابط از سیبوبه و غلفه در مجلوب؟ به خاطر اون عبارت آخره بگی تذکره که گفت به شرط ان یکون القالب فی امثال المبی عدمه، تو مثل سیبوبه و غلفه در مجلوب، مجلوب یعنی مجلوب یعنی از کفار، مثلا اسیر شده از کفار، خب غلفه عدم ختان یا سیبوبت برای کنیز، اینا غالب است در کنیز و اون عرض کنم مجلوب، چون غالبه و عرض کنم غلبه داره، اون شرط رو نداره که بخواد جواز رد داشته باشه، لذا اینجور موارد دیگه جواز رد نداره. بعدم میفرماد ولعل من عمم العیب لما لا یوجب نقص المالیه، کسانی که عیب رو تعمیم دادن نسبت به اون عیبی که موجب نقص مالیت نمیشه، گفتن حتی اگر نقص مالیت هم نباشد کمکم کنید، باز عیب محسوب میشه، کما فی المسالک و ان جماعت. آخه بعضی از علما تصریح کردن به چی؟ به این که ولو موجب نقص قیمت، اگر موجب نقص قیمت نباشد، اگر موجب نقص قیمت نباشد باز هم این عیب محسوب می شود، یعنی این رو هم عیب دونستن. ایشون میخواد اونو توجیهش کنه، میگه لعل من عمم العیب لما لا یوجب نقص المالیه، اراد بهی مجرد و موجب الرد، یعنی اینا مرادشون این نیست که این عیب است و تمام احکام عیب و خیار عیب برش بار می شود، نه، خواستن بگن این عیب است و موجب رد، یعنی فقط این آقا میتونه رد بکنه، نخواستن بگن این عیب است که تمام احکام رو داره. اراد بهی مجرد موجب رد لا العیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام. این و ان لم یکن فیه عرشون، دوستان از عبارتون ور دارید، تو بعضی از نسخ نیست، ظاهرا نباید باشه، درستم معنا نمیشه، گرچه حالا میشه یه جورایی عرض کنم یه معنای غیر لایتچسبکی در واقع براش کرده، یعنی مثلا فرض کنید برش کردونیم به اون عرض کنم خدمت شما مجرد موجب رد، اراده بهی مجرد موجب رد ولو درش عرش نباشه مثلا. اما این که حالا مثلا بعدش بگه لل ایب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام و الام، این و الام ظاهرش اینه که میخوره به این آخری، نمیشم با این آخری ظاهرا معناش کرد. علی حالا ایشون میفرماید اونایی هم که گفتن اونی که موجب نقص مالیت نیست عیبه، مرادشون این است که موجب رده، نه اینکه تمام احکام عیب رو داره. کسقوط خیارهی به تصرف او حدوث عیب و غیر ذلک، این کسقوط مثال است برای احکام که مثلا بگیم خیار ساقط میشه با تصرف آقای مشتری یا خیار ساقط میشه با حدوث عیب همسالی. آخرین مطلب که دیگه انشالله از این بحث بگذریم اینه، دوستان بزرگوار، شیخ میفرماید که ما عرض کردیم که مراد عرض کنم خدمت شما عیب، مراد از عیب، عیب موجب رد فقط، نه عیبی که تمام احکام خیار عیب برش بیاد. آخرین مطلبمون این بود دیگه. حالا ایشون میفرماید که یه حرفی آقای محقق ثانی در جامع المقاصد زده، اون حرفم مبتنیه بر همینه، یعنی در واقع عیب رو هم اونجا باید همین موجب رد معنا کنیم، عیب موجب رد معنا کنیم. علامه توی عرض کنم قواعد یه حرفی رو فرموده، جامع المقاصد که شرح قواعد است زیرش یه حاشیه زده. حرف علامه چی بوده؟ حرف علامه اینه، میگه یوجب نقص المالیه، عیب اونیه که مثلا موجب نقص مالیت بشه. جناب جامع المقاصد میگه خوب بود که آقای علامه کنار یوجب نقص المالیه این قید غالبا رو می آورد، میگفت یوجب نقص المالیه بگو غالبا. برای چی قید غالبا رو بیاره؟ مگه موارد قلیلش کدوماست؟ میگه برای این که مثل خسا و جبر رو شامل بشه، چون اینها موجب نقص مالیت نیستن اما عیبن، با این که موجب نقص مالیت نیستن اما عیب محسوب میشن. ها جامع المقاصد که میگه اینا موجب نقص مالیت نیستن اما بگو اما عیب محسوب میشن، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه عیبی محسوب میشن که موجب رد است، نه عیبی که بخواد تمام احکام برش بار بشه. نگاه کنید، و علیه یعنی بر همین چیزی که ما تو پاراگراف قبلی عرض کردیم که مراد عیب موجب رد فقط، نه عیبی که تمام احکام خیار عیب برش بار باشه، بر همین حرف مبتنی است قول جامع المقاصد کما ان تعلیق الارشاد. تعلیق الارشاد همون حاشیه الارشاد مرحوم شهید ثانیه، حیث و ذکرا. اینا میدونه چی گفتن؟ تعلیق الارشاد خود ایشون ندیده ها، ولی زمان میگه کما ان تعلیق الارشاد، عبارتی هم که ایشون نقل میکنه ظاهرا مال جامع المقاصده. عبارت اینه ان لازم تقیید قول العلامه که فرمود یوجب نقص المالیه، مقیدش کنیم به چی؟ به قوله غالبا. یعنی خوب بود ایشون یک کلمه غالبا رو کنارش می آورد. برای چی می آورد؟ لیندرج مثل خسا و جب. خسا و جب رو هم جب مجبوب به عرض کنم کسی میگن که مقطوع الذکر است، که اونم مثل خسی امکان عرض کنم خدمت شما مواقع رو نداره، مقطوع الذکر رو بهش میگن. خب حالا یه کسی میپرسه آقا چرا شما میگید مبتنی است قول جامع المقاصد بر این؟ ها میگه لان المستفاد من ذکر بعض الامثله امثله، چون اون چه استفاده میشود از ذکر بعض امثله در جامع المقاصد، یعنی ایشون میگه من رفتم مثال های ایشون رو دیدم، اون چه استفاده می شود از مثال هایی که تو جامع المقاصد آورده اینه ان الکلام فی موجبات الرد. اصلا بحث ایشون در عیبی که بخواد همه احکام عیب بار بشود نیست. بحثیشون در موجبات رده. چه چیزایی باعث جواز ردن؟ اونا رو داره میشماره. وقتی بحثیشون در موجبات رده، اینجا هم که میگه قید غالبا رو بیارید که خصا و جب بیاد داخل، به خاطر چی میگه؟ به خاطر این میگه خصا و جب هم باعث، بگید، باعث جواز رد است. اونم موجب رده. لا خصوص عیب که بخواد همه احکام عیب برش بار بشه. و یدل علی ذلک، دلالت میکنه بر این مطلب. این ذلک رو به این بزنید، این که کلام جامع المقاصد در موجبات رد است نه خصوص عیب. دلیل ما بر این که آقای جامع المقاصد بحثش در موجبات رد است نه خصوص عیب اینه که انه محقق ثانی قیده، مقید کرده این عبارت رو، کون عدم الختان فی الکبیر المجلوب من بلاد الشد لیس عیبن. ها یعنی چی؟ یعنی عدم ختان یعنی همون غلفه دیگه. عدم ختان در شخص کبیری که مجلوب از بلاد شرک است، این عیب محسوب نمیشه. این عبارت رو مقیدش کرده به چی؟ مقید کرده به علم مشتری به جلبه. یعنی مشتری باید میدونست که این آقا از بلاد شرک جلب شده تا شما بگی این لیس عیبن. اولا اگر نمیدونست از اونجا جلب شده، این دیگه شما نمیتونی بگی لیس عیبن. اگر نمیدونست این عیب محسوب میشه. خب این از کجای این تقیید فهمیده میشه که این بحثش در موجبات رده نه در خصوص عیب؟ میگه از ظاهرهو، ظاهر این تقیید اینه، انه ما عدم العلم عیبه. ظاهرش این است که اگر آقای مشتری علم نداشته باشه این عیب محسوب میشه. فلولا انه اراد بالعیب مطلق ما یوجب الرد، اگر نبود این که جامع المقاصد اراده کرده است به عیب مطلق ما یوجب الرد. مطلق ما یوجب الرد یعنی چی؟ یعنی گرچه احکام دیگر عیب بار نباشه. اگر نبود که این آقای جامع المقاصد اراده کرده به عیب مطلق ما یوجب الرد رو، لم یکن معنا لدخل علم المشتری و جهلی فی ذلک. دیگه معنا نداشت که بگیم علم مشتری و جهلش دخیل است در عیب بودن. چرا؟ چون اگر خصوص عیبی که تمام احکام عیب برش بار میشه مورد نظر باشه، علم و جهل مشتری اثر نداره. آبارکالله. یعنی ما تو بحث عیب آقایون کار به علم و جهل مشتری نداریم. اون عیبی که میخواد تمام احکام عرض کنم عیب برش بار بشه، اونجا ما کار به این حرفا نداریم. میخواد آقای مشتری جاهل باشه، میخواد آقای مشتری عالم باشه. پس معلوم میشه ایشون مرادش ما یوجب الرده، و این قرینه میشود بر این که کلام جناب جامع المقاصد در موجب رده. و رو همین حساب اونجا گفته قید غالبا رو بیارید که خصا و مجبور داخل بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.